بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ان شاء الله تو این چند جلسه در شبهای جمعه ماه مبارک رمضان در مورد سبک زندگی مؤمنانه با هم صحبت خواهیم کرد به لطف خدا ان شاء الله، و ببینیم خدا چی میخواد. بحث سبک زندگی، ماهیت سبک زندگی، اولا در حاکمیت اسلامی معنا پیدا میکنه. این سبک زندگی دامنه تمدن اسلامیه. خود سبک زندگی موضوعیت نداره، بلکه طریقیت داره، و اونم اینه که سبک زندگی به کدوم سمت میره، اونم تمدن اسلامیه. لذا نباید سبک زندگی رو جدا از تحقق حاکمیت دونست. ما سبک زندگی رو برای این می‌خوایم که حاکمیت دینی رو بست بدیم. اینطور نیست که حاکمیت داشته باشیم یا نداشته باشیم بعد بریم سراغ سبک زندگی، بگیم سبک زندگی موضوعیت داره. نمیشه بی تفاوت نسبت به حاکمیت بعد رفت سراغ سبک زندگی، حالا شاه باشه یا امام خمینی باشه، ما با این کار نداریم. سبک زندگی به ما هو و سبک زندگی اصل مثلا سبک زندگی اینطوری نیست. لذا ما برای جامعه ولایی سبک زندگی رو میخواییم، و وقتی جامعه ولایی مطرح میشه سبک زندگی معنا پیدا میکنه. لذا قبلا که حاکمیت اسلامی نبود در مورد سبک زندگی انقدر بحث نمیکردن، حالا که حاکمیت اسلامی مستقر شده سبک زندگی معنا پیدا میکنه، طریقیت پیدا میکنه برای حفظ اون حاکمیت اسلامی، و وظیفه اون حاکمیت اسلامی است که سبک زندگی رو مدیریت کنه. وقتی حاکمیت اسلامی نباشه خب اون بر اساس یه سری قوانین میخواد جامعه رو اداره کنه دیگه، حاکمیت هم اسلامی نیست. اون قوانین باعث میشه سبک زندگی اسلامی، به همین جهت سبک زندگی موضوعیت نداره، طریقیت داره. مثلا وقتی حاکمیت نباشه، یه حاکمیت اسلامی نباشه، پول میدی به یه مهندس، به یه مهندس صهیونیستی انگلیسی، بعد عربستان همچین کاری میکنه دیگه. حاکمیت اسلامی نباشه، مبناش مبنای قرآن و اهل بیت نباشه، میاد میره یه مهندس صهیونیست میاره، میگه آقا این ساختمونا، این راهسازی مثلا منار و اینا رو تو انجام بده، ما اصلش هم میشه این شهدای منایی که ما دادیم، تمام اینا رو مهندس انگلیسی ساخته بود. یا در فقه داریم کافری که از محدوده حرم رد بشه حرامه، نباید همچین اتفاقی بیفته. بعد یا حتی گفتن، فقها گفتن اگر کافر سوار هواپیما بشه و اون هواپیما از محدوده حرم رد میشه، این حرامه، این فعل این فی نفسه حرامه. حالا ما دادیم، یعنی اهمیت این حریم رو داریم میگیم دیگه، حرمت این حرم انقدر مهمه که نباید کافر رد بشه، حتی از داخل هواپیما از بالا سر این هم نباید رد بشه، درسته؟ حالا از طرفی دادیم یه کافر داره چیکار میکنه؟ حرم رو میسازه. اومدن انگلیسی‌ها ساختن، بعد شما هتل‌های عربستان رو نگاه کنی، هتل‌هایی که تو مکه هست نگاه کنی، یک دونه هتل پیدا نمی‌کنی که دستشویش به سمت غیر قبله باشه. تمام سرویس بهداشتی یا کاسه دستشویی کجاست؟ به سمت قبله است. یعنی حاجی‌ها میرن مو میتراشن، قربونی میدن، بعد میرن هتل، میرن دستشویی رو به قبله دستشویی می‌کنن. چرا اینطوریه؟ چون حاکمیت اسلامی. حالا تو بگی سبک زندگی رو سبک زندگی اسلامی کن، چون قوانین و حاکمیت اون حاکمیت که تو رأسه داره میسازه، پس موضوعیت نداره سبک زندگی. سبک زندگی در واقع ذیل اون حاکمیت اسلامی تعریف میشه، طریقیت پیدا میکنه. اگر حاکمیت دست طاغوت بود، سبک زندگی طاغوتی از توش در میاد. هر چقدر تو مفید باشی و متعبد باشی و نمیدونم اهل عبادت باشی، از تهش طاغوت در میاد، چون حاکمیت حاکمیت طاغوتیه. لذا ما سبک زندگی رو با هویت حاکمیت میخوایم، که حاکمیت سبک زندگی رو تقویت میکنه، درسته که سبک زندگی حاکمیت رو تقویت میکنه. حاکمیت اسلامی شد، شما یه سبک زندگی اسلامی داشتی، اون حاکمیت تقویت میشه و اون حاکمیت سبک زندگی شما رو اداره میکنه، مدیریت میکنه. این نقش حاکمیته، نقش حکومت هست. این برمبنه اسسه اهل تقواه، برمبنه تقوا بنا شده. لذا ممکنه تو این حاکمیت اسلامی مسجدی ساخته بشه ولی بر مبنای طاغوت. لذا دستور اینه که این مسجد رو تخریب کنی، میشه مسجد ضرار ولی که مسجد باشه، چون بر مبنای تقوا نیست، بر مبنای ماهیت اون حاکمیت نیست. پیامبر اومد افتتاح کنه، از جنگ تبوک برمیگشت، گفتن پیامبر اینو خراب کن، تخریب کن. اومدن مسجد ضرار رو تخریب کردن، بعد شد زوال‌دانی مدینه، چون بر مبنای ماهیت اون حاکمیت نیست. این موضوع خیلی مهم تو بحث سبک زندگی. آقا بیام سبک زندگی اسلامی کنیم دیگه، بعد بی خیال حاکمیت. هر کجا هم رفتیم ما یه مسواکی بزنیم، یه نظمی داشته باشیم، سرمون رو تو آخور دیگری نکنیم از این حرفا. این که نشد سبک زندگی، این یه اصله، یه مبنای تو سبک زندگی. متاسفانه اون کسایی که سبک زندگی رو دارن روش کار میکنن توهمی دارن که از این مبنایی که ما گفتیم تو خالیه. حالا روایت داریم که آقا لباس اعدا رو نپوشید، لباس دشمناتون رو نپوشید، فرهنگ اونا نشه. بعد یا آدامس نجوید، آدامس جویدن مال جذابیت های خویی قوم لوط بود، آدامس جویدن. یا پیرن تو شلوار نکنید، اینم از فرهنگ قوم لوط بود. یا توپ بازی نکنید، اینقدر دقیق نگاه کن، یا توپ بازی نکنید. مرحوم مصطفوی در تفسیر روشن یه صفحه برای این تفسیر نوشته، بعد آخر میگه مراد از این توپ بازی کردن همین فوتبالی که داره بازی میکنی، بعد جمهوری اسلامی رو میکوبه. تفسیرش این که بهترین تفسیر است. یا آقا انگشتر دست انگشت وسطیت نکن، با سوت زدن. این 5 تا اینا مال قوم لوط بوده و هر کی این کارو کنه با قوم لوط محشور میشه. بله سبک زندگی اونا رو داری تو پیش میری. اون چیزی که مهمه، حالا ما میخوایم از قرآن بگیم دیگه، سبک زندگی مؤمنانه که در قرآن هست و بلخص علامه بهش اشاره کرد. یکی از موضوعات سبک زندگی اصیل شدن در ظاهریاته. امام فرمود مناسک قابلیه، یعنی همین که جوون یه سلامی بده و نمیدونم یه مسواکی بزنه و یه سرکاری بره درسی بخونه، این خوبه. مناسک ظاهریه، قابلیه، اینا قبوله. اما اسلام این کافی نیست، میگه از این بهتر رو خود غربیا دارن انجام میدن، کفار دارن انجام میدن. علامه میفرماید همه این مناسک ظاهریه کارکردش با ایمانه، با ایمان تعریف میشه. به خاطر این ما اسم موضوعات جلسه‌مون رو گوشیم سبک زندگی مؤمنانه، اصل اینه. حالا توضیح میدم مفصله، خیلی جالبه. بعد علامه میفرماید خدا با عمل کاری نداره، اگرم با عمل کاری داره رابطهش با ایمان رو میسنجه. یعنی ما یه سبک زندگی رو میخوایم مبتنی بر ایمان. شاخصه سبک زندگی چیه؟ اینه که ایمان رو تقویت کنه. فرق ما با کفار اینه، اونا سبک زندگی منظمی دارن، مرتبی دارن، با کسی کار ندارن، نظم دارن، نمیدونم 18 ساعت کار مفید انجام میدن. 18 ساعت مثلا ژاپنیا میگن، حالا چینیا میگن، هر کدوم چند ساعت کار مفید در روز انجام میدن و اینا رو تو سر ما میزنن. خدا میگه برای من ملاک نیست که. عمل موضوعیت نداره، اون چیزی که اصل ایمانه. چرا فرمود و ان الذين امنوا وعملوا الصالحات؟ چون عمل صالح محافظت میکنه از ایمان، درجات ایمان رو بالا میبره. لذا عمل صالح در خدمت ایمان قرار میگیره، اصل ایمانه، اون چیزی موضوعیت داره ایمانه. ما سبک زندگی میخوایم مبتنی بر ایمان، باید ایمان بیاد با سبک زندگی ما عجین بشه و در زندگی ما سرایت، نه صرف این که سبک زندگی غیر ایمان مؤمنانه و یه نظمی پیدا کنیم و صبح بریم سر کار شب بیایم با کسی کار نداشته باشیم، مزاحمت به همسایه نداشته باشیم. این نه، اینو اسلام نمیخواد. حالا ما چرا نتونستیم اون سبک زندگی مؤمنانه رو خوب جلو ببریم؟ غربی ها علی ظاهر میگن از ما زدن جلو، تو خیلی از چیزا دروغ نمیگن و نظم دارن، از این حرفا. چون ایمان در سبک زندگی ما سرایت نکرده. ما اگه میخوایم سبک زندگی اسلامی داشته باشیم باید ایمان قوی داشته باشیم. ایمان است که سبک زندگی رو میسازد. هر چقدر تقویت و باور ایمان در دلها بالا برود، سبک زندگی اسلامی تر میشه، اثرگذارتر و مفیدتر میشه. حالا طرف میاد میگه آقا، حالا علامه میفرماید آیهشو میخونم، ذیل چه آیهی علامه مباحث رو مطرح میکنه. علامه میفرماید هنر مؤمن این است که ایمانش را در تمام ابعاد زندگی سرایت دهد. پس معنای دقیق سبک زندگی در اسلام اینه که شما بتونی ایمان رو در مراحل زندگیت سرایت بدی، تشعشعاتش بره به عملی که داری انجام میدی. طرف میگه آقا تو قلب نظم هست، کار مفید هست، بعد نمیدونم پرتلاشن. خب اینا موضوعیت نداره که، نظم مثلا موضوعیت نداره. اینکه با همسایه کار نداره، آزار اذیتش به کسی دیگه نمیشه، موضوعیت نداره که. نظمی موضوعیت داره که مبتنی بر ایمان باشه، یعنی ایمان تو رو منظم کنه. این مهمه، این اسلام اینو میگه. ضعف ما کجاست؟ ایمان ما در ساختار اجتماعی ما رسوخ نکرده که ما بخوایم منظم بشیم. این ضعف ماست، باید اینو درست کنیم. کار فرهنگی چیه؟ این که حضرت آقای دل اشاره میکنه به کار فرهنگی، هر جا شما دید مقام معظم و رهبری کار فرهنگی رو داره اصرار میکنه و بهش اشاره میکنه، بهش اهتمام میورزه، یعنی ایمان ها باید تقویت بشه. ما فکر میکنیم آره باید بریم کار فرهنگی کنیم و مثلا درباره حجاب کار کنیم و نمیدونم دو تا بنر بزنیم از این حرفا، که زندگی یعنی کار فرهنگی یعنی تقویت ایمان. وقتی ایمان تقویت کرد، سبک زندگی باید شما اینطوری برنامه‌ریزی کنی. اونا که در کار فرهنگی دارن تلاش میکنن، باید سبک زندگی رو قرار بدن که از دل ایمان بجوشد. ما هم اومدیم داریم فرهنگ غرب رو میریم، سبک زندگی رو داریم اجرایی میکنیم که از دل ایمان نمیجوشد متاسفانه. به این موضوع که مقدمه گفتم بهش برمیگردیم. داخل پرانتز یه کلیتی از دین به شما بگم، ساختار دین رو به شما بگم. سبک زندگی کجای دین ماست؟ هیتو ساحتش کجاست؟ سبک زندگی کجا برای ما ترسیم شده؟ کجای دین ما ترسیم شده؟ در مورد انسان و خدا سه هیته وجود داره، سه حوزه وجود داره، رابطه انسان با خدا. یکی ذات، دو اسماء و صفات، سه افعال. اینو خیلی دقت کنید. پس انسان در رابطه با خداوند متعال سه حوزه داره: حوزه ذات، صفات، افعال. مجموعه حقایق و معارف دین ما ذیل این سه حوزه است. برخی از معارف دین ما مربوط به ذاته، برخی از معارف دین ما مربوط به صفاته. خیلی شاد داره حل میشه، دقت کنید. بعضی از معارف دین ما در حوزه افعاله. خیلی خیلی دقت کنید. به قول استادی میگفت خیلی خیلی گوش کنید اینجا رو، گوشتون رو تیز کنید. کدوم علم متولی در افعاله؟ کدوم علم متولی در افعاله؟ علم فقه و علم حقوق. فقه و حقوق میگن. این در حیطه افعاله. کدوم علم متولی اسم و صفات الهیه؟ اسم و صفات عالمه؟ علم اخلاق. پس ذات شد فقه و حقوق، صفات شد علم اخلاق. کدوم علم متولی افعال شد علم و فقه؟ فقه و حقوق. افعال شد، بگید احسن، علم اخلاق. ذات چیه؟ معرفت نفس، بهش میگن عرفان عملی. پس یه بار دیگه، علم فقه و حقوق متولی افعاله، علم اخلاق متولی اسماء و صفات عالمه، علم معرفت نفس و عرفان عملی متولی علم ذات. احسن. این منظومه معارف دینی ماست. سبک زندگی هیتش کجاست؟ باید ببینیم سبک زندگی تو کدوم یکی از این حوزه هاست دیگه. دقیق بریم اونجا رو بزنیم. افعال، صفات یا ذاته؟ افعاله. عمدتاً سبک زندگی تو افعاله، تو حوزه افعال ماست. حالا اینجا 600 مباحثی داره، تسامح در ادله سنن تو حلقات ثانیه که یه روز کدشو گفتیم، اونجا 600 مطرح کرد. سبک زندگی احکام و سنن رو میگه، سنت هایی که در حوزه افعاله. ما در حوزه ارتباط با محیط زیست، حوزه خوردنی ها، حوزه ارتباط با دیگر انسان ها، حوزه حیوانات، نباتات و غیره، که به اینا تعبیر به سبک زندگی میشه. جایگاه، هیته و ساحت سبک زندگی در منظومه معارف ما در افعاله، در حوزه حالا در اصطلاح قرآن، نتیجه این بحث رو علکی نگفتم، یه خروجی خیلی خوبی داره. در اصطلاح قرآن همه این احکام سنن با این افعالایی که از ما سر میزنه نسبت به حیوانات و جمادات و نباتات و نمیدونم انسانای دیگه، ذیل چه کلمه‌ای تعریف میشه؟ ذیل چه واژه‌ای تعریف میشه؟ اصطلاح قرآنی چیه؟ هدایت دیگه. آدم جای من دارم اینو میگم، جایگاه سبک زندگی دارم تو دین میگم، اینو بدونه طرف 80-90% راه رفته. ما سبک زندگی تو حیطه خودش سراغش نرفتیم. اصطلاح قرآنی احکام سنن، افعالی که از ما سر میزنه نسبت به دیگران و به حیوانات و نباتات و جمادات کجاست؟ چه واژه‌ای تو قرآنه؟ عمل صالح. هر جا عمل صالح در قرآن بود مبتنی بر سبک زندگیه، داره حرف از سبک زندگی میزنه. باید هزار تا کتاب بخونی به اینجا میرسیدی. اینم پایان‌نامه شما تو بحث سبک زندگی. سلسله رو دیدید چجوری اومدیم جلو دیگه، رسیدیم به واژه سبک زندگی در قرآن که عمل صالح هست. ما یه بدونیم این بحث جاش کجاست، شرایط جغرافیاش تو منظومه معارفی دینی ما کجاست، نمیدونم مختصاتش کجاست، کجای قرآن باید دنبال سبک زندگی بگردیم. میام 80% راهو رفتیم، 90% راهو رفتیم. الان فهمیدیم سبک زندگی کجای دین ما قرار داره، تو قرآن کجا دنبالش بگردیم، تو خال زده باشیم. حالا این عمل صالح که ما گفتیم، عمل صالح موضوعیت نداره. اول خود عمل موضوعیت نداره، ثانیاً عمل صالح باشه بازم موضوعیت نداره. بعد طرف سوال میپرسه که آقا طرف کار خوب انجام میده ولی دین نداره، ازش قبول میکنن؟ چه سوالیه؟ شما این الان جواب بدید. من میگم عمل موضوعیت نداره، بعد عمل صالح هم موضوعیت نداره. بعد طرف میاد میگه آی خاندوزی، یه بنده خدای عمل انجام میده، عمل خوبی هم انجام میده ولی دین نداره، مسلمون نیست، آیا عمل ازش میپذیرن؟ من میگم آقا اصلا موضوعیت نداره که ازش بپذیرن یا نه. آفرین، ایمان موضوعیت. وقتی طرف این سوال میپرسن دینو نفهمیده. مثلا میگن آقا طرف برق رو اختراع کرد، خیلی حساسه ها، میگن آقا طرف تهش عمل صالح انجام داد، نمیدونم برق رو اختراع کرد، تلفن رو به هم دیگه انقدر خدمت رسانی کرد اینا، بابا میگیم اصلا این موضوعیت نداره که تو میایم یا آقا این جهنم میره بهش میره ازش قبول میکنه خدا یا نه، این اصلا موضوعیت نداره. اونو که موضوعیت داره ایمانه، اون که ملاک ایمانه. عمل صالح نقشه چیه؟ مواظبت از ایمانه، حراست و حفاظت از ایمانه و ایمانو پیش میبره، درجات ایمانو بالا میبره. درجه ایمان بالا رفتن بستگی به عمل صالح داره، ولی عمل صالح، خدا با عمل صالح ما کار نداره. آیاشو الان میخونم. اون چیه برای خدا مهمه؟ ایمانه. در یه جمله، عمل صالح مرکب برای ایمان. ذره سخترش میخوام کنم دیگه، روشنه دیگه. در تفسیر المیزان اومده، یعنی حالا بهش میپردازیم، آیاشو خدمتون عرض میکنم. قبل اینکه وارد تفسیر بشیم این موضوع رو خدمتون عرض کنم. اونی که ملاک عمله چیه؟ انما الاعمال بالنیات. درست شد؟ آره. نیت چیه؟ نیت از چه ماده مشتق شده؟ نویه. به چه معناست؟ به معنای هسته. لذا شما وقتی عربا میگن انرژی هسته‌ای میخوام بگن چی میگن؟ آره میگن انرژی، حالا نمیم چی میگن، میگن نویه هسته‌ای، انرژی هسته‌ای. پس نوا یعنی هسته، نیت یعنی هسته مرکزی، ملاک عمل هسته مرکزیشه، یعنی نیت. عمل از یه جای تغذیه میشه، یه هسته‌ای داره، اونی که عملو شکل میده نیته. یه ذره سخت‌تر میخوام کنم، میفهمد انما الاعمال بالنیات، انما حصر. حصرم میگن، حصر یعنی چی؟ مفید مفهومه. شنیدی اینو؟ خب الان بشنم. یعنی این، یعنی انما الاعمال، میخوایم از انما الاعمال مفهوم گیری کنیم. چی میشه؟ یعنی عمل بدون نیت نداریم. عمل منفک از نیت، یعنی عملی که خدا بگیره با نیتش کار نداشته باشه، نداریم. لذا عمل موضوعیت، این نیت و این هسته مرکزی رو چی تشکیل میده؟ ایمان. یعنی نیت شما برگرفته از ایمان شماست. یعنی خدا شاده برای کسی جا افتاده باشه تموم کارش. پس صرف اون خم و راست شدنه نیست. الان عرض میکنن جلوتر، یه توضیح بدم نیت و بعد ملاک کثرت عمل نیست. ملاک ایکم احسن و عملاست، حسن عمله. پس خدا، ما خم و راست میشیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، گشنگی میدیم، تشنگی به خودم میدیم، خدا با این کار نداره. اینا به چه نیتی گرفتی؟ جسم سالم باشه؟ این نیت برآمده از چیه؟ از ایمان توه. یکی ایمان نداره روزه میگیره تا جسم سالم باشه. آره، یکی ایمان داره نیتش نیت خالصی میشه، روحش رو تطهیر میکنه. پس یعنی میگیم آقا ملاک عمل ایمانه، بینش نیت هست دیگه، اون نیت شما برگرفته از ایمانه. ما ایمان رو برمیداریم میگیم نیت عمل ایمانه، پشت عمل ایمانه. با چی شما رو میسنجن؟ با ایمان شما. با نیت شما هم کار ندارن، چون نیت برگرفته از ایمان شماست. حله؟ اون چی که خدا ازت میخواد ایمانه، جناب ایمان رو تحویل بگیر. آقا چقدر این عمل مبتنی بر ایمان بود؟ چقدر درجه ایمان داشت؟ گاهی یه عمل کوچیک ایه نفسی سر میزنه که این نفس سراسر ایمانه. مثلا میگن ضربت امیرالمومنین در جنگ خندق افضل من عبادت ثقلین. یه ضربه زد به عمرو بن عبدود، درسته عمرو بن عبدود، درسته یه ضربه زد به عمرو بن عبدود در جنگ خندق، یه ضربه زد، یه عمل انجام داد، یه عمل کوچیک. اما چون این عمل کوچیک برآمده از ایمان پره، لذا از عبادت ثقلین افضل تره. مهم اون عمله نیست، مهم چیه؟ ایمانه. ایمان جلوه کرده تو کدوم عمل؟ اون ضربه زدنه. بعد امام صادق علیه السلام پرسیدن عبادت ثقلین، تو رو خدا اینو نگاه کن، شما هم شامل میشه؟ حضرت فرمود بله. یعنی اون ضربه که امیرالمومنین تو جنگ خندق زد، افضل من عبادت ثقلین، از عبادت کل عالم حتی اهل بیت هم بالاتره. چون تمام نوشتن، یک، تمام اسلام در مقابل تمام کفر ایستاد، دو، عمل علی علیه السلام تمام ایمان است، خود حضرت تمام ایمانه، حتی افضل از عبادت اهل بیت اون ضربه زده. یا روایت داریم به هر نفسی که علی ابن ابی طالب در شب لیلة المبید زد، جای پیامبر خوابید، جمیع خلاق باش میبخشن، با هر یه نفسش. یعنی همه اگه رون یه نفس بشه همه میرن بهش. یعنی عمل وقتی از همچین ایمانی به جوشه، ولو یه عمل کوچک باشه، کل عالمو میتونه ببره بهش. با چه باوری تو زدی اینو؟ با چه ایمانی خوابیدی جای پیامبر؟ حالا نفس مؤمن نباشه، ایمان نباشه، بعد بالاترین عملو انجام بده، سنگینترین عملو انجام بده، بهره‌ای نمیبره، هیچ نصیبی نمیبره. لذا ما عملگرا هستیم، عمل زده هستیم، به عمل نگاه میکنیم، میگیم طرف ببین چه نمازی خوند. به قول شما ابلیس چند هزار سال عبادت کرد ولی عمل موضوعیت نداره. اگه عملش عمل بود سجده میکرد. لذا قرآن میفرماید 60 بار مکه برو، نمیدونم میبینی 1000 بار طرف مکه رفته، بعد یه بنده خدا نرفته، این حاجی تر از اونه، به خاطر اون ایمانی که داشته. حالا بعضی جا کثرت عمل هم شرطه، مثل صلوات فرستادن که گفتن این خیلی اثر داره، یا ذکر لا اله الا الله ذکر سوره توحیده. پس یه جای کثرت هم مثل صلوات و لا اله الا الله و نمیدونم قل هو الله خوندن، سعد ابن معاذ میگن خیلی سوره توحیدو میخوند. پیامبر اومد عباش انداخت، پا برهنه شد، خودش رفت زیر جنازه سعد ابن معاذ پیامبر، بعد روی پنجاه راه میرفت، گفتن چرا روی پنجاه راه میری؟ گفت انقدر ملائکه هجوم آوردن، من نمیخوام پامو رو ملائکه بذارم. گفت این ملائکه برای چیه؟ گفت از کثرت سوره توحید خوندنه. ولی همین معاذ رفت داخل قبر، عذاب داشت، فشار اومد که پیامبر خودش گفت زیاد خوشحال نشید که من اینو تشریح کردم، من پیامبر اینو کفن کردم. گفتن این چون با خانوادش بد اخلاق بود همچی فشاری داشت. خب این یعنی چی؟ و این میشه یکی پیامبر تشریح کنه هم فشار قبر داشته باشه؟ خود عمل اثر داره، الان جلوتر میگم. ولی تو عالم برزخ اینطوریه، یکی بالاست از یکی، درسته؟ توی مثال بذار بگم، تو عالم مکاشفه دیدن علامه جعفری با مطهری، بعد از آقای مطهری پرسیدن که شهید مطهری تو بالاتری تو عالم برزخ یا علامه جعفری؟ بعد مطهری جواب داد من به خاطر شهادتم بالاتر از علامه محمد تقی جعفری هم به خاطر شهادتم، اما علامه محمد تقی جعفری به خاطر تواضعش بالاتر از منه، هم بالاتره هم پایینتره. در برزخ ظرفیت ها بروز پیدا میکنه. ممکنه یکی، دارم سعد ابن معاذ رو میگم، تو بحث توحید انقدر خونده کثرت عملش بالا بوده، بالاست، درسته، اما اللحاظ فشار قبرش تو بحث بد اخلاقی با خانوادش پایینه. ممکنه تو با همردای خودش از خیلی بالاتر باشه که هست، که پیامبر میاد تشییع جنازه‌اش، ممکنه همین سعادت معاش که از خیلی بالاتره تو بعضی از موضوعات از خیلی پایین‌تر باشه، مثل بد اخلاقی تو خانواده کرده. مثلا این بروزات در عالم برزخ مشاهده میشه، یکی توی زمینه از یک یه شخص دیگه بالاتره، مثل شهید مطهری با شهادتش بالاتره، اما تو تواضع محمد تقی جعفری از اون بالاتره. علامه ذیل آیه 9 سوره یونس میفهمد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم، قطعا کسانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام، این مباحث ذره این آیه است، قطعا کسایی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن خدا اونا رو هدایت میکنه به ایمانشون. خدای اول فرمود الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح، یه قطعا کسایی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن خدا اونا رو هدایت میکنه نه به عمل صالحشون، ربهم به ایمانه، با ایمانشون خدا هدایت میکنه. الله میفرماد مؤمن ایمان و عمل صالح دارد، ولی آن چیزی که هدایتش میکند ایمانه نه عمل صالح. چرا؟ میفرماد اونی که انسان رو به قرب میرسونه ایمان خالیه، اون که تقرب ایجاد میکنه ایمان خالیه. خاصیت عمل صالح کمک کردن به ایمانه، محافظت از ایمانه، لذا وجودش وجود غیری است، نفسی نیست. الله میفرماد پس خدا با عمل کار نداره، لذا منافقم عمل صالح داره. آها، تو سوره توبه میفرماد به آنها میگوید هر چی صدقه میدید بدید، خدا قبول نمیکنه. سوره توبه رو بتونی بیاری که عالیه، سرچ کن بیا من این رو بخونم، خیلی آیش قشنگه. خدا میفرماد به منافقین هر چی میخواید عمل صالح انجام بدید، صدقه بدید، اما ازتون قبول نمیکنم. چرا قبول نمیکنه؟ یکی بگی من خستگی متن بره، آیشو ننوشتم. خدا میگه هر کاری میکنید صدقه بدید، من صدقتون رو قبول نمیکنم. آخر آیش بگم مفسدین اومده، کلمه آخرش. بعد در سوره مجادله هم الله میفرماد داریم خدا مؤمنین رو بالا میبره، بالا رفتن مؤمنین یرفع الله الذين آمنوا، با ایمانشون مؤمنین بالا میرن. اینجا عمل صالح رو ذکر نکرده تو سوره، یه جنبندی کنیم صحبت ها رو. سالا چی گفتیم؟ پس همه چیز نظم نیست، نظم موضوعیت نداره، بلکه به ایمان بستگی داره. نظم هم یه عمل دیگه. خدا به صدقه دادن کار نداره، اینکه شما صدقه میدی کار خوبی انجام دادی، عمل صالح انجام، خدا با این کار نداره، چون این موضوعیت نداره. خدا میپرسه چرا اینو دادی؟ خدا من کار خوب عمل صالح انجام دادم، تو میپرسی چرا انجام دادی؟ به چه نیتی اینو انجام دادی؟ این برای خدا مهمه. عمل صالح مبنا میخواد، مبناش هم ایمانه. حالا خدا میپرسه اون دنیا خیلی جالبه، چرا اینجا ظلم نکردی؟ این ظلم نکردنت برای چی بود؟ ظلم؟ میگه خدا من ظلم نکردم، دلیل میخوای برای این؟ یاره. آها، ببین اینجا خیلی ریز میشیم دیگه. ظلمی انجام ندادی، اما به چه دلیل ظلمی انجام ندادی؟ ظلم انجام ندادن موضوعیت نداره، درست شد؟ با این مثال فکر کنم خلاصه بحثو گفتم. لذا چرا گفتن یه کار خوب انجام بدی ریاان انجام بدی باطله؟ چون عمل موضوعیت نداره. آقا این چه حرفیه؟ طرف داره نماز میخونه میگی باطله، این از کجا میگه؟ از کجا در آوردی داری میگی؟ آقا قرآن میفرماید فویل للمسلین، آقا عملی صالح تر و بالاتر از نماز داریم؟ از صلات عمود الدین، از صلات معراج المؤمن داریم؟ از نماز بالاتر داریم؟ خدا نمازخونا رو نفرین میکنه، فویل للمسلین. چرا نفرین میکنه؟ الذين هم فی صلاتهم ساهون، الذين هم یراؤون، یراؤون ریا کردن، نیتت ریا بود، ایمان، من عمل برام مهم نیست. با چه نیتی خوندی؟ ریا، نفرین بر تو. بابا خدای نماز خوندم و به تو سجده کردم، یعنی ریا خوندی، نفرین بر تو. فویل للمسلمین. لذا ظاهر نماز نیست، تو رو خدا حرفو نگاه کن، ظاهر نماز نیست که انسانو از فحشا منکر دور میکنه، عمل صالح نیست که انسان از فحشا منکر دور میکنه. متوجه چی میگم؟ نیت عمل، ایمان عمله که انسان از فحشا و منکر دور میکنه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی چی؟ نماز که توش ریا نباشه انسان از فحشا و منکر دور میکنه، نماز که نیتش درست باشه از فحشا و منکر دور میکنه. میگه آقا طرف نماز خونه، ببین چه کارهای انجام میده. بابا عملش مهم نیست که، تو میگه آقا نماز خونه نزول میده، خب بده
مثلا نماز خوندنش ملاک نیست، موضوعیت نداره. میگه با چه نیتی خونده؟ با یه نیتی خونده نمازو که میتونه نزولم بده. پس فویل للمصلی. پس این بنده خدایی که گفته آقا اسلام را ما در غرب یافتیم، اصلا تعطیل بوده. با صحبت ما کلن ایمانی نیست اونجا که حالا به نزد پیدا کن، دروغ نگو. اصلا موضوعیت نداره که. کی نفع زده؟ سید جمال الدین اسدآبادی، شهید مطهری با این بحث میکنه. هی فوش میده. یه جایی ازش تعریف میکنه، یه جایی باش آره، هی میگه سید جمال الدین افغانی. و همه دوستان اینو بچسبونن، یکی میگه پاکستانی، یکی میگه افغانیه. هی سید جمال الدین هی مطهری تو کتاباش میگه سید جمال الدین افغانی. یه جورایی داره آره. این معلومه قرآن نفهمیده. یعنی این صحبتو که ما 20 دقیقه نیم ساعت کردیم متوجه نشده. اگر به نظم باشه، منظم باشه، میگه تو غرب اسلام هست، تو حکومت اسلامی اسلام نیست، اینو داره میگه، خب باید بگیم زنبورا که بهتر از اونا، انقدر اسلام خوب پیاده میکنن زنبورا، منظم میرن میان، منظمتر از خیلی از انسان ها هم هستن. هیچ جامعه ای منظمتر از جامعه زنبورا ما سراغ نداریم، نیست. پس بگیم اسلام زنبورا هیچی دی، اسلام بین زنبورا آره. اصلا ملاک آقا نظم نیست که، ملاک ایمانه، ملاک نظمی که برآورده از ایمان باشه. لذا ما اومدیم چیکار کردیم؟ مثل غرب داریم رفتار میکنیم، جریمه رو سنگین کردیم که نظم بیاد. نظم رو داریم اجباری اتخاذ میکنیم، حضور غیاب آوردیم، تشویق و تنبیه آوردیم. روایت داریم اینطوریه، پیامبر فرمودن حاتم طایی چون مسلمون نبود، شنیدید حاتم طایی بخشنده بود، خونش میان 40 تا در داشت، گدا میمد در اولی رو میزد بعد بهش میدادن، همین گدا میرفت در دومی، با اینکه میدونستن گدا در خونه اوله، بازم بهش میدادن. این 40 تا رو میرفت حاتم طایی بهش میداد. اومد پیش امام حسن مجتبی گفت حاتم طایی اینطوریه، شما کریمید چطوره؟ آقا فرمود ما همون در خونه اول انقدر بهت میدیم که نیازی نباشه در خونه دوم سوم بری. آقا خیلی مهمه این بحثی که میخوام انجام بدم، کوتاه عرضم تمام. فرمود حاتم، روایت از پیامبره، حاتم طایی چون مسلمان نبود ولی به خاطر سخاوت داشتنش خداوند تخفیف میدهد در عذابش، در عذابش تخفیف میده. بهش نرفته که، بهش اصلا جای کافرا نیست. عرضم تمام، یعنی عرضم تمام یعنی خیلی مهمه، بکنید آخر حرف میخوام حرف آخر بزنم. بهش جای کافرا نیست، بر کافر بهش حرامه. آیه قرآن حرامون علل کافرین، یعنی نمیشه کافر به بهش بره. این حرامش هم حرامه به قول طلبا تکوینیه. حرامش تکوینی یعنی چی؟ یعنی تشریعی نیست، تخصیص نخورده که آقا یه جایی حالا کافر میره. مثلا مثل روزه، شما میگه روزه بگیر واجبه، ترکش حرامه، اما تشریعیه. یه جا میشه مثلا مریضی نگیر، مسافری نگیر، اما تو بحث حرام کافر یعنی چی؟ کافر بهش رفتنش حرام تکوینیه، اصلا نمیره. لذا طرف مسلمون نیست، انقدر دست بده داره، این خدا تو عذابش تخفیف میده. رجب علی خیاط تو عالم مکاشفه دید مختره پنکه تو جهنمه، مختره پنکه بود، خدا خیرش بده، اما مسلمون نبود، پنکه رو ساخته بود. تو عالم مکاشفه دید تو جهنمه، خدا تو عذابش تخفیف داده، یه پنکه گشته جلوش داره بهش باد میزنه. آقا خود جهنم عذابه، جهنم رفتن عذابه. امیرالمومنین فرمود جهنم جایی که درونش رحمت نیست، این یه عذاب. حالا تو عذابم آتش داره، اینم یه عذاب دیگه است. حالا خدا این که پنکه ساخته، خدمت به خلق کرده، تو جهنم گذاشتهش، چون موحد نیست، مسلمون نیست، کافره، ولی تخفیفی تو عذابش بهش داده. اما پنکه‌ای که اختراع کرده رو جلوش گذاشته داره بهش باد میزنه تو جهنم، ولی از رحمت خدا به دوره. این عذابه. تو دعای کمل امیرالمومنین داریم. پس چی شد آقا؟ این که خود سبک زندگی موضوعیت نداره، خود سبک زندگی چون عمل دیگه. آقا این که طرف پرکار، ژاپنیا پرکارن، اینا منظمن، اینا دروغ نمیگن، اینا با هم دیگه اصلا کاری ندارن و اینا موضوعیت نداره اصلا که بخوان تو سر مملکت ما بزنن. این یک. دو، حالا خیلی از مؤمنین هم هستیم که اینا اصلا ایمان ندارن، مؤمنن اما ایمان ندارن، میشه منافقین. خطا کرده، قتل از سر عصبانیت، یکی رو کشته، خب حکمش هم جهنم رفتن دیگه، کسی رو کشتی عمد، یکی رو کشتی از سر عصبانیت، مؤمنه، ایمان به خدا داره اما جهنم میره. از این ور اینا رو داریم. که اصل ایمان رو نابود کرده دیگه، یه قتل نفسی انجام داده، با این قتل نفسش ریشه ایمان رو زده. حالا منافقین تو این دسته قرار میگیرن. امیرالمومنین داشت با کمل میرفت دیگه، کمل داشت با امیرالمومنین میرفت، دید یه قاری داره میخونه عبدالباسط اون موقع، گفت بیا بریم بابا. مؤمن بود، تلاوت قرآن داشت. بعد توی یکی از جنگا امیرالمومنین با پا زد، صورتش برگشت، بعد چهره بسیار کثیف، گناه آلود. گفت این چهره رو میشناسی؟ گفت نه. گفت همون شخصی که همون شب داشت قرآن میخوند، تو داشتی کیف میکردی، من گفتم محلا، بیا بریم. آره ممکن اینطوری هم باشه، مثل همین قرآن خوندن عربستان دیگه، قرآن میخونن و نماز جماعت باشکوه، عملی دارن، عمل صالحی دارن، اما آره ایمان ابرواژه است. ایمان نیست. ابو بصیر بود با امام صادق رفت. چند تا ابو بصیر داریم تو روایت؟ 4 تا داریم. این ابو بصیر همون ابو بصیری که نابینا بود، بعد با حضرت میره مکه، بعد نابینا بود. این روایتشو پیدا کنم خیلی جالبه. ابو بصیر به امام صادق گفت آقا جان اکثر الحجیج و اقل زجیج، چقدر زائر زیاده، زج کن کمه. بعد امام صادق علیه السلام گفت میخوای ببینی چقدر حاجی داریم؟ دست به چشش کشید، هم دنیایی و چش ظاهری و باطنیش روشن شد. بعد دید دو نفر انسانن، بقیه الاغ و خر و اینا دارن عرعر میکنن. آقا فرمود اینطوری بگو: اکثر و زجیج و اقل و حجیج، زج کن، ناله کن، عرعر کن زیاده، اقل و حجیج، دو تا حاجی بیشتر نیست. حالا اینو داریم، اینجا رو گوش کنی. ما داریم منافق قرآن میخونه، همون قرآن لعن و نفرینش میکنه. یه بنده خدایی داشت بالا سر یه مرده قرآن میخوند، بعد میته یه شب اومد تو خواب این، گفت آقا به کی قسم بدم سر قبر من قرآن نخونی؟ گفت چطور؟ گفت تو هرچی قرآن میخونی به آیه ربا میرسه منو سر ربام کتک میزنن، با آیه زنا میرسه سر زنا منو کتک میزنن. نخون آقا نخون. برای بعضی نباید داره، تو روایت داره برای بعضی فاتحه نخونید چون لایق حمد و سوره نیست. ما باید سبک زندگی مؤمنانه داشته باشیم. حرفم این بود. اون چیزی که سبک زندگی جهت میده ایمانه. فرمون کسی که تحت ولایت الله نباشه روایته مثل عنکبوته. حالا خونه خوبی بسازه، منظم زندگی کنه، تارای بتونای خونهشو خوب، ولی این ضعیفه، این خونه سسته، چون توش ایمان نیست، چون ذیل ولایت الله نیست. الله ولی الذین آمنو. خب ایمانه که سبک زندگی رو میسازه، اصلا ایمانه. حالا تو هزار بار بگو آقا مهریه رو کم کن، ازدواج رو آسان کن، جهیزیه رو آسان کن، یه قانون بذار که ازدواج تسهیل بشه، اینا ملاک خوبه ها، اما هیچی مثل ایمان نمیشه. از سر چی ازدواج کردی؟ بله قرآن به دو تا ایمان خیلی تکه کرده. خواهم جلسه رو ببندم. قرآن به دو ایمان خیلی سفارش کرده و نهج البلاغه، ایمان به الله و به یوم الاخر، به توحید و معاد. هر کس باورش به، خیلی نکته مهمیه، هر کس باورش به معاد، ایمانش به معاد افزایش پیدا کنه، سبک زندگیش درست میشه، نیتش به ازدواج درست میشه. وقتی کسی معاد قبول نداره میگه هفتاد سال من تو دنیا هم. میگه خب تا میاد بخورم و بپوشم و نمیدونم ببرم دیگه، این 70 سال بیشتر نیستم دیگه، پس بذار لذت بیشتر رو ببرم. جنس سبک زندگیش تغییر میکنه، نسبت به ماده بودن خودش رو تعریف میکنه. اما کسی باور معاد درونش قوی شد، نگاه اخروی داشت، نگاه به معاد داشت، به قیامت داشت، سبک زندگیشو مؤمنانه بر اساس ایمان به معادش تعریف میکنه. مدل سبک زندگی آدما به نگاه اونا به عالم بستگی داره. به عالم چطور نگاه میکنی؟ معادی نیست؟ خب سبک زندگی اونطوری تعریف میشه. به عالم توی نگاه میکنی که معادی هست، باورم داری، ایمانم داری، لذا سبک زندگی رو تعریف میکنی. ببین نقش ایمان در سبک زندگی. ما سبک زندگی غربی نمیخوایم، ما خیلی توهم برداشته که دارن رو سبک زندگی کار میکنن، اما در قالب سبک زندگی غربیه، برگرفته از ایمان باشه. این مثلا یکی میگه آقا 70 سال من مثلا بیشتر عمره میکنم، به اونورم باور ندارم، درسته؟ میگه خب چرا اصلا ازدواج کنم، خودم تنها مشغال کنم و با هر زنی که میخوام باشم، درسته؟ ولی یکی باور به معاد داره، دستش هم خالیه، میگه من الان ازدواج تکلیفه، باید برم ازدواج کنم. بر چه حسبی تو رفتید ازدواج کردی؟ دستت خالیه بر حسب اون ایمانه. یه خدا گفته ازدواج تکلیفه، برو ازدواج کن، تولید نسل، زاد و ولد شیعیان، چشم خدا. من میرم ازدواج میکنم، بعد خدا میرسونه. خیلی از زندگی پدر مادرمون بر اساس ایمانشون بود، باوری که داشتن خدا میرسونه. الان طرف یه دونه بچه داره، میگم بچه دوم بیار، میگه آقا تو این شرایط پیاز میدونی چند شده هاج آقا، از این حرفا. خب این ایمانش به خدا انقدره، خدا میتونه رزق سه نفر رو بده، خدا نمیتونه رزق چهار نفر رو بده. یعنی قدرت خدا فقط در حد زندگی سه نفر است. من چهارمی رو نمیتونم بیارم، پیاز خیلی گرون شده. این میشه سبک زندگی غربی. اما سبک زندگی مؤمنانه، یعنی بر اساس ایمان باشه، چی میگه؟ میگه آن که دندان دهد نان دهد. میگه من که من یه وسیلم، خداست که خالقه، خداست که حواسش به مخلوقش هست. میبینیم چقدر باور ایمان تأثیر داره تو سبک زندگی. رکن اصلی سبک زندگی مؤمنانه، اون ستون خیمه سبک زندگی مؤمنانه، عمل به تکلیفه. رکن اصلی سبک زندگی مؤمنانه عمل به تکلیفه. تکلیفت انجام بده. چطور تکلیف گرا میشی؟ نسبت به ایمانی که داری. تکلیف لحظه‌ای، تکلیف ثانیه‌ای. الان خدا از من چی میخواد؟ این میشه ایمان، میشه تقوا. اگر این شد، یرزق من حیث لا یحتسب میاد. این ایمان میشه. در اواخر مکاسب شیخ اعظم نوشته روایت درباره معاش و اینا، اینو برای طلبا میگن، معاش و زندگی و رزق و اینا آورده، درباره اهل علم میگه، میگه آیا رزق و معاش برای اهل علم صدق میکنه یا نه؟ شیخ اعظم تو مکاسب میگه، میاد روایتشو میگه، میگه آقا رزق، دنبال رزق رفتن عقل رو زیاد میکنه، از این حرفا شیخ اعظم انصاری اینا رو میگه. بعد میفرماید اهل علم تخصیص خوردن، رزقشان مضمون مخصوم است. یعنی خدا رزقشان را ضمانت کرده. اینا نمیخوان برن دنبال رزق، معیشت و اینا، بشنن درسشون رو بخونن. شیخ اعظم به این نتیجه رسیده، نمیخواد دنبال کسب و کار برن. ولی در غیر اهل علم تکلیفه که دنبال معاش باشن، رزق و روزی باشن. میگه طلبا خوب درس بخونن، نگران رزقشون نباشن. ایمان میخواد دیگه، تکلیف گرا باشی. این تکلیف گرایی مبتنی بر ایمانه. رضا سبک زندگی مؤمنانه اهل علم چی میشه؟ کسب علم میشه. یرزق من حیث لا یحتسب، خدا میرسونه، خودش الا توفیق بده. سبک زندگی مؤمنانه داشته باشی و تو جامعه ما بوی از سبک زندگی غربی نباشه. صلوات قرایی خط بفرمایید.